تشکر سالجان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در صدر گزارش ها می شنوید که نیروهای ناتو در افغانستان می گویند در رابطه با دست داشتن ایران در مسائل افغانستان شواهد دقیقی به دست آوردند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از برگزاری جرگه مشورتی صلح حمایت جدی خود را ابراز کردند. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند پلان جدید برای تصرف مجدد ولسوالی برگ‌مطال ولایت نورستان را آماده کردند. و صدراعظم ترکیه سفر خود را به آرژانتین بعد از آن لغو کرد که مقامات آن کشور پلان افتتاح از بنای یادبود کمال اتاتورک بنیانگذار ترکیه را فسخ کردند. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از برگزاری جرگه مشورتی صلح حمایت جدی خود را ابراز کردند. جنرال استنلی مک‌کریسل امروز در کابل به خبرنگاران گفت جرگه ملی مشورتی صلح یک جرگه افغانی است و آنها از هر فیصله آن حمایت میکنند. قرار است این جرگه به روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. در همین حال مارک سیدول یک مقام ارشد نظامی ناتو در مورد جرگه صلح چنین میگوید:
This is a big week for Afghanistan. It's an opportunity.
این یک هفته مهم برای افغانستان است. این یک فرصت است که از حمایت کامل جامعه بین‌المللی، ISAF و ناتو برخوردار است. در همین حال مک‌کریسل گفته است که ایران قبل از برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل جنگجویان طالب را آموزش نظامی می‌دهد و آنها را با سلاح تجهیز می‌کند. مک‌کریسل در مورد چنین می‌گوید:
Iran is a neighbor of Afghanistan and as any neighbor has natural
ایران به عیسی کشور همسایه افغانستان منافع طبیعی در این کشور دارد و فکر می کنم در بسیاری موارد کمک های آنها موثر است، ولی شواهد روشن در دست مورد فعالیت های ایران وجود دارد که در بعضی موارد آنها برای طالبان آموزش می دهند و سلاح برایشان تهیه می کنند که این کار نامناسب است. در گذشته مقامات آمریکایی چندین بار ایران را به خاطر فراهم آوری آموزش نظامی برای طالبان و تهیه اسلحه متهم کرده بود، ولی رهبری ایران اموارا چنین ادعا را رد کرده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته است که تدابیر جدی امنیتی را به خاطر برگزاری بهتر این جرگه اتخاذ نموده است. حدود 1600 نماینده به شمول اعضای پارلمان افغانستان، جامعه مدنی و سایر نهادها در این جرگه 3 روزه اشتراک می‌کنند. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند پلان جدید برای تصرف مجدد ولسوالی برگ‌مطال ولایت نورستان را آماده کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت طبق این پلان نیروهای اردوی ملی افغانستان نیز در تصرف مجدد ولسوالی برگ‌مطال با قوای پلیس همکاری میکند. ولسوالی برگ‌مطال پس از چندین روز درگیری‌های مسلحانه دیروز به تصرف طالبان مسلح درآمد و نیروهای امنیتی پلیس از این ولسوالی بیرون شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در 4 ولایت افغانستان 4 انفجار صورت گرفته که در نتیجه آن شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. طبق اعلامیه وزارت داخلی افغانستان انفجارات در ولایت ننگرهار، خوست، پکتیا و غور به وقوع پیوسته است. در اعلامیه آمده است که در نتیجه این انفجارات 4 تن به شمول یک زن کشته و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این انفجارات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. نیروهای ائتلاف میگویند 4 عسکری آمریکایی روز گذشته در اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی زون شرق نیروهای ائتلاف به رادیو آزادی گفت این عساکر در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سرخرود کشته شدند و یک سرباز آنها زخمی نیز گردیده است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت عمله را به عهده گرفته است و اعلام میکند که عمله در ولسوالی خوگینی صورت گرفته است، نه سرخرود. پلیس شب گذشته بالای یک رادیوی محلی به نام بهار در ولسوالی کاپیسا عمل کرد. انجینر ملنگ مسئول این رادیو با رادیو آزادی گفت در این حادثه وسایل تکنیکی از بین رفته و نشرات آن متوقف شده است. وای از مقامات مسئول خواسته است به قضیه با جدیت رسیدگی کند. در همین حال جنرال متیولا صافی قماندان امنیت ولایت کاپیسا گفته است که این رادیو بدون جواز فعالیت داشته و از این سبب با برخورد پلیس مواجه شده است. اما مسئولین رادیو میگویند از 1.5 سال به این طرف با داشتن جواز به نشرات میپرداختند. وزارت اطلاعات و فرهنگ تا هنوز در مورد ابراز نظر نکرده است. اخبار منطقه و جهان را برای یک وقفه کوتاه میشنوید. رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه سفر خود را به آرژانتین بعد از آن لغو کرد که مقامات آن کشور پلان افتتاح از بنای یادبود بنیانگذار ترکیه را فسخ کرد. ظاهرا چنین به نظر می رسد که آرژانتین این کار را بر اثر فشار مقامات ارمنستان انجام داده باشد. قرار بود صدراعظم ترکیه به تاریخ 31 ماه می با کریستینا کرنچر رئیس جمهور ارجنتین ملاقات کند. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت خارجه ترکیه، سفر بر از آن لغو شد که مقامات شهر بوینوس آیرس از دادن اجازه به خاطر افتتاح بنای یادبود کمال اتاتورک بنیانگذار ترکیه ابا ورزیدند. طبق این اعلامیه، این تصمیم در نتیجه مداخله مقامات ارمنستان صورت گرفته است. رئیس جمهور ارجنتین با اردوغان تماس تلفنی گرفته تا برای وی تشریح کند که حکومت مرکزی آن کشور توان نقض تصمیم مقامات محلی را ندارد. ولی طبق این اعلامیه، صدراعظم ترکیه گفته است که چنین اوضاع غیر قابل قبول می باشد. با وجود مخالفت مقامات اسرائیل، کاروان از کشتی‌ها امروز 10,000 تن مواد امدادرسانی را برای فلسطینی‌ها در نوار غزه رساند. اسرائیل هشدار داده بود از ورود این مواد به نوار غزه جلوگیری خواهد کرد. 6 کشتی که رهبری آن را کشتی ترکیه به عهده دارد، همراه با 600 تن از قبرص که در 400 کیلومتری غزه قرار دارد، به این محل رسیده است. اسرائیل قبلا اعلام کرده بود که نمیگذارد تا این کمک‌ها به منطقه‌ای که تحت کنترل حماس است برسد. مقامات اسرائیل گفتند کسانی که در این عرصه فعالیت دارند با دستگیری و تبعید مواجه خواهند شد و اموال آنها مصادره نیز خواهد گردید. وین جانباو صدراعظم چین میگوید جلوگیری از نزاع میان کره جنوبی و شمالی بر سر غرق شدن کشتی جنگی کره جنوبی عاجل‌ترین مسئله است که باید آن را در نظر گرفت. صدراعظم چین این مطلب را امروز در پایان جلسه سران کره جنوبی چین و ژاپن بیان کرد. در همین حال صدراعظم ژاپن در مورد صلح و ثبات بین کره شمالی و جنوبی چنین میگوید: همکاری بین کره جنوبی، چین و ژاپن در رابطه با اوضاع بین دو کره، یعنی کره شمالی و جنوبی، بسیار ضروری می باشد. قرار بود این جلسه روی مسائل تجارتی تمرکز نماید، اما مسئله غرق شدن کشتی کره جنوبی در ماه مارس به این مسئله سایه افکند. طبق یک تحقیقات بین‌المللی، یک راکت تحت البری کره شمالی این کشتی را غرق کرده که در نتیجه آن 46 ملای آن کشته شدند. کره شمالی این اتهامات را رد می‌کند. چین میگوید آن کشور قرضه 1.2 میلیارد دلاری را به منظور مدرن ساختن زیربناهای تهران برای ایران پیشنهاد کرده است. حسین محمدپور زندری، یک مقام شهرولی تهران، با آژانس خبررسانی فارس ایران گفته است این قرضه در چندین پروژه ساختمانی به شمول شبکه سرکسازی به مصرف خواهد رسید. و دنیز هاپر، هنرپیشه مشهور هالیوود، به روز شنبه در سن 74 سالگی در نتیجه سرطان پروستات وفات کرد و سال گذشته به این مریضی مبتلا شد. این هنرمند افسانه‌ای در خانه‌اش واقع در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا درگذشت. دوستان و اعضای خانواده هاپر انگام مرگش در کنار او بودند. هاپر بیشتر شهرت خود را به خاطر ساختن فیلم ایزی رایدر در سال 1969 کسب کرد. اخبار ورزشی و اقتصادی را همکارم فیض الله قداش تقدیم می‌کند.
ده ها تن از زنان تجارت پیشی افغان امروز با راه اندازی گرد همایی در کابل خواهان همکاری بیشتر نهادهای دولتی برای رفع مشکلات زنان تجارت پیشی افغان گردیدند. آنان در اجلاسی گفتند که با مشکلات مالی و عدم بازاریابی و محصولات زنان تجارت پیشه روبرو هستند. اما مزمل شنواری، رئیس تجارت بین المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، گفت که آنان تلاش میکنند تا به مشکلات زنان تجارت پیشه رسیدگی بیشتر کنند، اما حل مشکلات مالی زنان تجارت پیشه از توان وزارت تجارت افغانستان بیرون است. قرار است یک نمایشگاه از صنایع دستی افغانستان در چین برگزار شود. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که این نمایشگاه در شهر کنمنگ چین برای 5 روز را اندازی خواهد شد. این نمایشگاه بخشی از نمایشگاهی است که در آن صنایع کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته می شود. قرار است کمپانی‌های مختلف تولیدی افغانستان صنایع دستی افغانستان را بیشتر به نمایش بگذارند. این هم اخبار ورزشی. مسابقات کرکت میان تیم‌های مختلف ولایت پکتیا با پیروزی تیم کرکت پوانتون پکتیا به پایان رسیده است. آمریت ورزشی ولایت پکتیا گفته است که این مسابقات از 3 هفته به این طرف میان 12 تیم کرکت را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در این مسابقات تیم بهادر مقام دوم را به دست آورده است. این مسابقات به مناسبت رایافتن تیم ملی کرکت با بازی‌های بین المللی 20 آوره را اندازی شده بود. رقابت‌های والیبال که از چندی به این طرف در ولایت جوزجان را اندازی گردیده بود، با پیروزی تیم تصدی گاز آن ولایت به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات حدود یک ماه قبل میان 8 تیم را اندازی گردیده بود. در خبر آمده است که تیم‌های والیبال پوانتون جوزجان و بابا علی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 توجه کنید به سرخط گزارش ها. ایران در مسائل افغانستان دست دارد، ناتو میگوید شواهد را دریافت کردند. مشران و جرگه از تمام اعضای شورای ملی تقاضا کرده است در جرگه مشورتی سال شرکت کنند. فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون مشورتی انتخابات بررسی می شود و گروه های تندرو پنجابی روابط خود با طالبان را گسترش می دهند. اینجا رادیو آزادی است و توجه کنید به گزارش ها. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در رابطه با دست داشتن ایران در مسائل افغانستان شواهد دقیقی را به دست آوردند. جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی ناتو و آمریکا در افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت ایران به شکل منظم برای مخالفان مسلح سلاح فراهم کرده و آنان را پرورش می‌دهد. پیش از این هم در رابطه با دست داشتن ایران در مسائل مربوط به افغانستان و فراهم کردن سلاح به مخالفان مسلح دولت ادعاهایی وجود داشت، اما در این رابطه هیچ گونه شواهدی وجود نداشت. جنرال استنلی مک‌کریستال میگوید آنان تلاش میکنند تا جلوی این گونه فعالیت‌های ایران را بگیرند. منیژه دیوه گزارش میدهد.
نیروهای ناتو در افغانستان به این باورند که ایران هم مانند برخی از همسایگان افغانستان در این کشور اهداف خاص را تعقیب کرده و برای به دست آوردن آن تلاش میکند. نیروهای خارجی در افغانستان بار ایران را با فراهم کردن کمک‌های نظامی به مخالفان مسلح دولت و دامن زدن ناامنی‌ها در جنوب این کشور متهم کرده‌اند. جنرال مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی به روز یک شنبه در کابل یک بار دیگر به خبرنگاران گفت که آنان در دست داشتن ایران به کمک‌های نظامی برای مخالفان مسلح دولت شواهد دقیق دارند. مک‌کریستال میگوید که آنان برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌های ایران اقدامات روی دست دارند.
شواهد موثق در خصوص فعالیت ایران در افغانستان موجود است. ایران به مخالفین مسلح اسلحه و آموزش‌های نظامی می‌دهد و ما تلاش می‌کنیم تا این فعالیت‌ها را در حال حاضر محدود و در آینده مانع آن شویم. تا جایی که ما می‌بینیم ایران در خاک خودش به مخالفین مسلح دولت آموزش می‌دهد و ما شاهد هستیم که مخالفین از قلمرو ایران وارد افغانستان می‌شوند. از سوی دیگر از طریق ایران به افغانستان اسلحه انتقال داده می شود و ما به خاطر جلوگیری از این فعالیت ها یقیناً کار می کنیم.
اما جنرال مک‌کریستال این را نگفت که آنان چگونه جلو فعالیت های تخریبگرانه ایران را خواهند گرفت و برای این کار چگونه اقدامات روی دست دارند. از سوی دیگر این جنرال آمریکایی این مطلب را هم واضح نساخت که یا این فعالیت ها در نتیجه ترغیب حکومت ایران صورت می گیرد یا حلقات دیگری نیز در آن دست دارند. در افغانستان پیش از این نیز در رابطه با دست داشتن ایران به مسائل افغانستان اشاره هایی شده بود، اما تا حال شواهدی در این خصوص وجود نداشت، آنچه که جنرال مک‌کریستال در گفتار خود به آن اشاره کرد. کارشناسان افغان تنها ایران را به دست داشتن در ناامنی های افغانستان شریک نمی دانند، بلکه آنان می گویند که برخی از همسایگان دیگر افغانستان نیز برای به دست آوردن اهداف خود با زندگی افغان ها بازی می کنند. محمد یونس فکور کارشناس سیاسی کشور می گوید برای تحکیم امنیت در افغانستان بر علاوه فشار به همسایگان افغانستان اقدامات جدی هم ضروری است.
جامعه بین المللی اینجا برابری ایالات متحده آمریکا و یا باید فشار وارد کنند سر همسایه های افغانستان که منافع مشروعشان ما در قرارداد دو جانبه قبول خواهد کردیم و مداخلاتی که یا در جهت ازی انجام میده که افغانستان داره یک نظام قوی نباشه، در حقیقت برای گروه های فرار از مرکز کمک میکنند. جامعه بین المللی شورای امنیت باید فشار وارد کنند.
دست داشتن همسایگان در مسائل داخلی افغانستان کدام گپ نو نیست، بلکه آنان در جریان جنگ‌های داخلی برای به دست آوردن اهداف خود از گروه‌های مختلف حمایت کردند. شماره مردم به این باورند که دست داشتن برخی از کشورهای همسایه افغانستان با مسائل این کشور از بین نمی‌رود، اما جامعه جهانی تلاش می‌کند تا به نتیجه مثبت در این راه دست یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
فرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می شود. یک عضو این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت ده ها تن از افرادی که در این فرست ابتدایی جا گرفتند با گروه های مخالف مصالحه دولت در رابطه هستند. وای همچنان از دریافت اعتراض های متعدد در رابطه با کاندیدان انتخابات ولسی جرگه یادآوری کرد و گفت بررسی های جدی در این باره جریان دارد. برشنا نظری گزارش می داد.
در حالی که زمان برای اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان نزدیک می شود، روشن شده است که نزدیک به 100 تن از افرادی که به نحوه با گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان ارتباط دارند خود را در انتخابات کاندید کردند. این مطلب را احمد ضیا رفعت، یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و سخنگوی این کمیسیون، در یک کنفرانس خبری ابراز کرد، اما گفت که این افراد برای دفاع از خود نیاز دارند تا به کمیسیون مراجعه کرده و به سوالات پاسخ بدهند.
آن شمار از نامزدان انتخاباتی ولسی جرگه که به گروه های مسلح غیرقانونی وابستگی داشته باشند نمی توانند به عنوان نامزد در انتخابات ولسی جرگه شرکت کنند. 85 تن از شاملان لیست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه وابسته به گروه های نظامی غیرقانونی شناخته شده. کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تا تاریخ 14 جوزا جهت دفاع از خود به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنند.
وی در مورد هویت این افراد توضیح نداد، اما گفت که این افراد عمدتاً از 18 ولایت افغانستان خود را کاندید کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلاً فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را اعلان کرده است. بر اساس این فهرست بیشتر از 2400 تن از افراد خود را کاندید کردند و انتظار دارند تا با شامل شدن در فهرست نهایی که به تاریخ اول سرطان امسال منتشر می شود در کمپاین های انتخاباتی نیز اشتراک کنند. احمد ضیا رفعت گفت که اعتراض های زیادی نیز به آنان رسیده است که نیاز است تا به صورت درست بررسی شود.
حدود 90% از آن اعتراض ها از سوی نامزدان از سوی متقاضیان نامزدی انتخابات ولسی جرگه بود که در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه را نیافت. در واقع آن اعتراض ها بر ضد کمیسیون مستقل انتخابات بود و آنها مدعی بودند که، اما 10% دیگر این شکایت ها بر ضد شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه بود که در فهرست ابتدایی را یافت.
تا کنون به درستی روشن نیست که از میان این تعداد کاندیدان انتخابات به چه تعداد آنان می توانند به فهرست نهایی را یافته و روند مبارزات انتخاباتی را پیش ببرند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 29 سنبله امسال را اندازی شود، اما از همین اکنون نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی و چگونگی پوشش امنیتی از مراکز انتخاباتی و همچنان شفافیت انتخابات وجود دارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در کنار شفافیت انتخابات یک جا با نهادهای امنیتی کشور کار میکند تا بتواند پلان وسیع امنیتی را نیز برای کاندیدان و رای دهندگان در سراسر افغانستان آماده کند.
موضوع سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان بخشی از همه بحث‌های اجلاس امروز مشران و جرگه را تشکیل می‌داد و از مقامات بلندپایه امنیتی خواسته شد به این مجلس بیایند و در مورد توضیحات بدهند. برخی اعضای مشران و جرگه هشدار دادند در صورتی که در قسمت تامین امنیت نورستان تدابیر لازم روی دست گرفته نشود، احتمال دارد مخالفان مسلح به سایر مناطق همجوار نورستان رخنه کنند و شماری از ولایت دیگر را هم نظمیان را برهم زنند. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان صبح روز شنبه پس از چند روز درگیری با تصرف مخالفان مسلح درآمد. در این باره گزارش داریم از ستار فروخ.
با دنبال بحث‌های گسترده در مورد عوامل سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، مشران و جرگه افغانستان با اکثریت آرا تصمیم گرفت تا وزرای دفاع و داخلی کشور به اسرع وقت به اجلاس عمومی این مجلس فراخوانده شوند. اعضای مشران و جرگه افغانستان در جلسه روز یکشنبه خود وضعیت امنیتی ولایت نورستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. هیئت اداری مشران و جرگه میگوید با مسئولان بلندپایه امنیتی نه تنها در رابطه با اعضای امنیتی نورستان بلکه در خصوص مشکلات امنیتی ولایات دیگر نیز صحبت خواهد شد. فضل هادی مسلمیار نائب اول مشران و جرگه در مورد چنین گفت:
وزیر دفاع و وزیر داخله مشروع گفته.
وی میگوید وزرای داخله و دفاع که فراخوانده شدند و مجلس آن را تایید کرد، سناتور هر ولایت راجع به تمام ولایات به آنان به صورت جدی بحث میکنند. ان شاء الله پیگیری موضوع به دوش هیئت اداری به خصوص جناب حضرت صاحب خواهد بود. وی پیگیری میکند که نتیجه مجلس چی است. تا هنوز روشن نیست که مقامات بلندپایه امنیتی چه زمان به مجلس مشوران و جرگه فرا خوانده خواهند شد. در همین حال شمار اعضای مشوران و جرگه از دولت خواستند که در قسمت تامین امنیت ولایت نورستان گامهای اساسی بردارد، زیرا به گفته آنان اگر در این مورد توجه نشود دامنه ناامنی ها به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. دکتر نورستانی یک عضو مشوران و جرگه گفت مشکلات موجود امنیتی در نورستان برخی ولایات دیگر از جمله لغمان، بدخشان و پنشیر را نیز متاثر خواهد ساخت.
سکوت ای ولسوالی برگمتال صرف به ولایت نورستان صدمه نمی رساند. تمام منطقه که به اطراف ولایت نورستان قرار دارند تاثیر مستقیم خواهد داشت امنیتشان. ولایت بدخشان، ولایت پنشیر، ولایت لغمان، ولایت کنر و حتی صفات شمال دیگر ولایت ها یک مسیر عبور بر طالبا خواهد بود.
ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان پس از چند روز درگیری صبح روز شنبه با تصرف مخالفین مسلح درآمد و تلاش ها برای واپسگیری این ولسوالی ادامه دارد. شمار اعضای مشوران و جرگه افغانستان دولت را مورد انتقاد قرار می دهند که در قسمت اکمالات ولایت نورستان و اعزام قوات های امنیتی به این ولایت توجه لازم به خرج نداده است. با گفته آنان همین مسئله سبب گردید تا ولسوالی برگ مطال با دست مخالفین مسلح بیفتد. اما ارگانهای امنیتی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی به صورت تکتیکی از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان عقب نشینی کردند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات نیروهای نظامی کانادا ناوقت دیروز اعلام کردند که فرمانده عمومی قوای کانادا در افغانستان از وظیفه‌اش برکنار شده است. وی به اتهام آنچه که روابط نامناسب شخصی گفته می شود از این وظیفه برطرف شده است. مقیم نایب جزئیات بیشتر گزارش رویترز در این باره را تقدیم می کند.
نیروهای نظامی کانادا در یک اعلامیه گفته است که جنرال دانیل مینارد از مقام قماندانی قوای مشترک عملیاتی کانادا در افغانستان برطرف شده و به عوض او دگروال سیمون اکتارینگتن قوای آن کشور را در این کشور سرپرستی می نماید. کانادا در حدود 2500 سرباز در جمع نیروهای ناتو دارد که در افغانستان علیه طالبان می جنگند و بیشترین بخش آن در ولایت قندهار مستقرند. اعلامیه می افزاید این تصمیم به دنبال اتهامات نگران کننده بالای جنرال مینارد در ارتباط به رفتار نامناسب او در روابط شخصی و اجتماعیش که یک قماندان را بی اعتبار می سازد اتخاذ گردیده است. نیروهای نظامی کانادا گفتند که تحقیقات روی این اتهامات جریان دارد. این اتهامات بر جنرال مینارد یک هفته بعد از آن وارد می‌گردد که وی به فیر تصادفی در میدان هوایی قندهار جریمه شده بود. بر اساس گزارش رویترز تا زمان تعیین جنرال داین میلنر به حیث قماندان جدید نیروهای کانادایی در افغانستان، جنرال جان وانسی قماندان سابق این نیروها در آینده نزدیک به افغانستان برخواهد گشت. اجالتاً جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. از آغاز ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان از سال 2002 میلادی تا کنون 145 سرباز کانادایی جان خود را از دست دادند. قرار است این ماموریت در سال آینده پایان یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. مشران و جرگه افغانستان برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح را برای برقراری صلح در افغانستان یک اقدام مؤثر خواند و از تمام اعضای شورای ملی تقاضا کرد که در این جرگه شرکت کنند. بخشی از جلسه عمومی امروز مشران و جرگه روی بحث در خصوص رواندازی جرگه مشورتی صلح اختصاص یافته بود. قرار است این جرگه به شرکت حدود 1600 نفر از نمایندگان مردم در سراسر افغانستان بر روز چهارشنبه همین هفته در کابل برگزار شود. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
در حالی که چند روز محدود برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل باقی مانده است، مشوران و جرگه افغانستان فیصله کرده است که تمام اعضای این مجلس به هدف جستجوی راه‌های برقراری صلح و ثبات در کشور در این جرگه شرکت می‌کند. مشران جرگه در اجلاس روز یکشنبه خود از اعضای ولسی جرگه نیز خواست که با وجود سکوت و احتجاج خود در این جرگه شرکت بکنند. فضل هادی مسلمیار نائب اول مشران جرگه گفت که تای ارسال یک مکتوب رسمی از ولسی جرگه می خواهد که در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نماید.
خواهش ما از هیئت رهبری و تمام اعضای ولسی جرگه که وکلای ما هستند و ما موکلینشان هستیم این است که به خاطر برقراری امنیت برای مردم مظلوم افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نمایند. به دارالانشا نیز وظیفه داده می شود که یک مکتوب مؤدبانه و با الفاظ شیرین به هیئت رهبری ولسی جرگه بفرستد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بیشتر از یک هفته است که به خاطر عدم معرفی 11 عضو باقی مانده کابینه حکومت جهت اخذ رأی و همچنان عدم اشتراک کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به اجلاس ولسی جرگه جهت دادن پاسخ به سوالات وکلا احتجاج کردند و مجالس خود را در سکوت برگزار می کنند. تعداد نمایندگان مردم در ولسی جرگه قبلا گفته بودند که اگر به خواسته های آنان از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشود در این جرگه شرکت نخواهند کرد، اما هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که مسئله عدم اشتراک اعضای این مجلس در جرگه ملی مشورتی صلح تا کنون به تصویب نرسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم که گروه های تندرو پنجابی روابط خود را با طالبان در حال گسترش دادن هستند. این موضوع را خبررسانی رویترز می نویسد و طالبان پاکستانی می گوید که یکانه گروهی نیست که پاکستان و منطقه را تهدید می کند، بلکه گروه های تندرو پنجابی هم با طالبان در رابطه اند و تهدیدی روزافزون برای پاکستان به حساب می روند. پاکستان از خشونت گروه های تندرو افراطی قرار این گزارش سخت زیان دیده است. مقیم نائب جزئیات گزارش رویترز را تقدیم می کند.
حملات روز جمعه در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب که در آن 80 تا 95 نفر از اعضای فرقه احمدی کشته شدند، این موضوع را برملا می سازند. تحقیقات ابتدایی احتمال ارتباط این حملات را با عملیات طالبان در منطقه وزیرستان نشان می دهد. مقامات نظامی می گویند تا زمانی که مخفیگاه های تندروان افراطی در ایالت پنجاب بخصوص در جنوب این ایالت موجود نباشد، این گروه قادر به عملیات مستقل نخواهد بود. لحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان روز یک شنبه انگام دیدار از مسجدی که مورد حمله قرار گرفته بود گفت افراد مسلح تندرو که در پنجاب جنوبی مخفی شده بودند حالا برملا شدند. و افزود ما اطلاعات داریم که آنها ممکن است اجتماعات شیعیان را مورد حمله قرار دهند. رحمان ملک اضافه کرد در پاکستان بیشتر از 20 هزار مدرسه دینی فعالند که 44% آن در ایالت پنجاب قرار دارد. و افزود حکومت همچنان فعالیت 29 مؤسسه را منع قرار داده و 1764 نفر را در فهرست ثبت کرده است که در تلاش گرفتاری آنها می باشد و از جمله 729 تن آن از جنوب پنجابند. رویترز می نویسد این همه گروه ها به طور صنعتی از پنجاب منشا می گیرند و اگر چنین باشد این شهر بزرگ و مهم اقتصادی را خطر موجودیت افراد مسلح تندرو تهدید می کند. محسن لاهوری یک عضو مخالف در اسامبلی ولایتی پنجاب می گوید شماری از افرادی که در جنگ افغانستان اشتراک می کنند در همینجا آموزش نظامی می بینند. پس اینکه آنها روابطشان را با طالبان در شمال غرب پاکستان گسترش می دهند تعجب آور نیست، زیرا این منطقه کمربند قبایلی در دره غازی خان در جنوب پنجاب را در بر می گیرد. اما مقامات امنیتی پاکستان حضور مرکز تندروان افراطی را در جنوب پنجاب تکذیب می کنند. احمد مبارک آمر پلیس دره غازی خان می گوید این همه اطلاعات بر بنیاد شایعه استوارند، زیرا در اینجا مرکز تندروان وجود ندارد و این موضوع در اصل واقعیت ندارد. اما حنیف گابول که خود را قمندان طالبان در دره غازی خان می داند و اخیراً تسلیم حکومت شده است از یک شبکه عملیاتی تندروان در منطقه خبر داد. حنیف گابول با پلیس گفت او در وزیرستان تربیت نظامی دیده و گروه 25 نفری را که با لشکر طیبه در ارتباط بود رهبری می کرد و در دهها حملات تروریستی سهم داشت.
نگاهی بود به تحولات منطقه و گسترش گروه های تندرو پنجابی و روابطشان با طالبان. مناطق مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در درگیری های تازه در مناطق قبایلی پاکستان حدود 20 نفر به شمول 6 زن کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است و میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عروری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامیتان و حق یارتان بکنید.